بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در روایت مورد بحث از کتاب نوادر الاخبار مرحوم سید نعمت الله جزائری از شاگردان برجسته مرحوم علامه مجلسی سومین نسبتی که وجود مبارک امام صادق به مؤمن دادن این است که مؤمن قرشیه، خود حضرت این لغت رو به تناسب انسان مؤمن این گونه معنا کردن، لأنه اگر به شیء المأخوذ عنا، این لقب رو من به مؤمن میدم به خاطر این که مؤمن اقرار داره، تصدیق داره، باور داره و ایمان داره به اون چه که از ما اهل بیت گرفته. و این به معنای اینه که مؤمن، البته با توجه به عقلش، به تفکرش، به اندیشش، به مطالعهش، به شنیدهاش، به ارتباطش با عالم ربانی، فرهنگ پاک تربیتی اهل بیت رو که همون فرهنگ خالص خداست، برای زندگیش انتخاب کرده، قبول کرده، با توجه به اینکه با قبول این فرهنگ نسبت به دیگر فرهنگ‌ها واقعا جنبه دافعه داره. این خیلی مهمه که امام می‌فرماید حق رو یافته و هر فرهنگی خلاف این حق یافته رو باطل میدونه، رد میکنه، نمیپذیره. قبول نمی کنه. کاری هم به این نداره که در چه موقعیتی قرار داره. و کاری به این نداره که چه فرهنگی بر اغلب مردم دنیا یا بر اغلب مردم ملت و کشورش حاکمه. اونی که براش مهمه اینه که در این ظلمت ها و در این تاریکی ها و در این هجوم وسوسه ها و هجوم فرهنگ های ابلیسی حق رو حالا یا با کمک فکرش یا مطالعهش یا عالم ربانی مورد اطمینانش یافته و هیچ گونه حاضر به قبول دیگر فرهنگ ها نیست. در طول تاریخ هم داستان مردم مؤمن همین بوده. وقتی حق رو پیدا می کردن چنان در فضای یقین و باور قرار می گرفتن و این باورشون رو هم از چند ناحیه تغذیه می کردن. یکی صدق گفتار انبیا، صدق وحی، مقایسه مسائل حق با مسائل باطل. خوب از همه طرف جویبار باور به قلب مبارک اینان وصل میشد و دیگه نسبت به حق پا بر جا می شدن. این آیه رو عنایت بکنید که خیلی جالب، خدا در این زمینه می فرماید خود من هم کمک مردم مؤمن هستم. حالا مؤمن که از طریق عقلش، از طریق اندیشش، از طریق مطالعهش در کتب قویم، از طریق صدق انبیا، از طریق صدق ائمه، از طریق صدق وحی جویبار یقین به قلب مبارکش داره، یقین رو میریزه. خدا هم میفرماید من به او کمک میکنم در پایداریش، در ثبات قدمش، در ایستادگیش، در این که حق رو از دست نده. آیه می فرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الدنیا والآخره. غیر از اون جویبارها یه نیرو و قدرتی هم کمک کار داره، هم در کل زندگی دنیاش هم در کل زندگی آخرتش. یه وقتی در یه شهری من رفته بودم، با کسی از تهران با من بود، البته اهل تهران نبود، اهل همون شهری بود که رفته بودم. پیاده تو اون شهر داشتیم با هم به طرف یه مقصدی می رفتیم. میخوام کمک خدا رو براتون بگم. ایشون به من گفت، خیلی انسان بزرگواری بود و در عبادت آدم خسته نشویی بود، عاشق خدمت به دین و خدمت به مردمم بود، یعنی یه آدم جامعی بود. میگم من در جوانیم تو همین شهر دوچار یک زبون باز پشت همنداز جادوگری شدم، جادوگر زبانی نه جادوگر چشمی، چون بیشتر جادوگران تاریخ اینطور که از قرآن استفاده میشه جادوگر زبانی بودن، یعنی چنان آدم ها رو از طریق گوش جادو میکردن که فرهنگ اونا رو 100% بپذیرن و فرهنگ حق خودشون رو بگن فرهنگ عمولی و قدیمی و به درد نخوره. اینا جادوگران واقعی تاریخ بودن. همینایی که پروردگار در سوره فلق ازشون اسم میبره و نفاسات فی العقد و من شر نفاسات فی العقد، که در امنیت مردم، در گره هایی که زن و شوهر با هم دیگه دارن، در گره هایی که زن و شوهر با بچه هاشون دارن، با دوماداشون دارن، با عروساشون دارن، با رفیقاشون دارن، چنان میدمن که پروردگار میفرماید گره ها رو وا میکنن و زندگی ها رو متلاشی میکنن، اتحاد رو به هم میزنن، امنیت رو به هم میزنن، دوستی ها رو به هم میزنن. نفاسات فی العقد که جادوی گوشیه، فی العقد میگه پروردگار، یعنی مردم با دل خوش دارن زندگی میکنن با خانوماشون، خانوما با شوهراشون، قوم خیشا با همدیگه، دو تا شریک با همدیگه، دو تا رفیق با همدیگه، دو تا محل با همدیگه، دو تا شهر با همدیگه، ولی میان اینا نفاسات فی العقدن، با زبانشون تمام گره ها رو وا میکنن و به هم ریختگی عجیبی ایجاد میکنن و با قدرت هم هستن، کاری میکنن که دیگه زن شوهرشو نخواد، شوهر زنشو نخواد، بچه ها پدر مادر رو نخوان، پدر مادر ها هم دیگر رو نخوان. نفاسات فی العقد که پروردگار قدرت زبان اینا رو در حدی میدونه که به پیغمبر میگه از اینا به خود من پناه بیار، چون کلک اینا رو غیر قدرت من کسی دیگه نمیتونه بکنه، اینقدر اینا زبانشون قویه. اتفاقا خدا این زبون بازی ها رو در قرآن هم نقل کرده. یکی از اون قوی ترین زبون بازای تاریخ فرعون بوده. شما تمام گفتارش رو خدا نقل کرده، با این قدرت پشت هم اندازی تونست مملکت مصر رو از افتادن در دامن موسی جلوشو بگیره و تونست تمام مردم رو دنبال خودش بکشه، وارد رود نیل کنه، بعدم همه رو نابود و مردمم پذیرفته بودن نابود شدنشون. این نفاسات فی العقد. مکه یا چی کار کردن که 13 سال نذاشتن مکه و اطراف مکه به پیغمبر ایمان بیارن؟ شما باید بگین که مگه زبون پیغمبر قوی تر از اونا نبود؟ زبون پیغمبر قوی در حق بود، نه در بنبازی و دوز و کلک و وسوسه. امیرالمومنین در نهج البلاغه مکر رو مورد بحث قرار میدن، بعد میفرماین اگر خدا جلوگیر من نبود، او گفته من اجازه نمیدم، اگر خدا جلوگیر من نبود انا امکر العرب، مکارتر از من در زبون بازی در عرب پیدا نمیشد. انبیا هم اینطور این زرنگی رو داشتن، ولی انبیا سر مردم رو کلا نمیذاشتن. انبیا با زبون بازی کسی رو به طرف خودشون جلب نمی کردن. اصلا انبیا کار زبون بازی نداشتن به هیچ عنوان. و من شر نفاسات فی العقد، خب این دیگه سخت‌ترین جادوگری در طول تاریخ بوده و الان هم هست. اما شما عنایت بکنید مؤمن در چه مرحله ای از باوره که مجموع این وسوسه ها و سحر زبان در او اثر نمیذاره؟ با توجه به تمام این چشمه هایی که دارن یقین تو قلبش میریزن، از همه اینا مهمتر یاری پروردگار. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، یعنی ایمان پایدار فی دنیا و آخره. شما واقعا نظرتون راجع به حجر ابن عدی، به میثم تمار، به رشید حجری، به عمر ابن حمق خزائی چیه؟ اینا چی شد که در مقابل جادوی زبان بنی امیه از دایره ایمان به خدا و به اهل بیت یک سانت بیرون نرفت؟ اینا همونایی هن که امام صادق می فرموید اگر رب شیء المأخوذ عنا، البته نه به این سادگی که من دارم عرض می کنم، حالا کمک خدا رو می گفتم. ایشون می گفت من در برابر یه جادوگر پرقدرت زبان قرار گرفتم که من رو تا مرز دست برداشتن از تشیع کشید، که به فرهنگی که او میگفت وارد بشم. این قدرت زبان، زبان بازان. ما هم که اجازه جادوی زبان نداریم، و الا با این درسایی که یه خورده تو قم خوندیم یا جایی دیگه خوندیم یا مطالعاتی که کردیم، اگر در مقابل جادوگران زبان قرار بگیریم، قوی تر از اونا رو ما میتونیم ترفند بزنیم. لذا اونا از ما میترسن، خودشون سراغ ما نمیان، سراغ مردم میرن. کرارن به من مراجعه شده، کرارن در این 40 سال، که آقا ما در یه جلسه رفتیم یه دینی رو به ما ارائه کردن، اینجوره اینجوره اینجوره، به نظر ما این دین قابل قبوله، خوبه. من بهشون میگفتم که هیچ مانعی نداره شما قبول بکنید اون فرهنگو، ولی با یه شرط قبول بکنید. میگفتن چیه اون شرط؟ میگفتم به استادتون و به اونی که شما رو دعوت کرده بگین حاضر بشه یه جلسه من با شما باش رو به رو بشه. میگفتن خیلی خوبه آقا، خیلی عالیه. بعد میرفتن و پیشنهاد میکردن و میومدن و میگفتن نه، ما همین فرهنگ اهل بیت رو قبول داریم، چون استادم گفت منو با اینا رو به رو نکنید، چون اونا میدونن که ما با دلیل و با حکمت میریم، اگه بنا به ترفن بازی باشه خب خیلی قوی تر از اونا میتونیم ترفن بزنیم، چون نیروشو داریم، ابزارش هم داریم، یعنی قدرت پشت هم اندازی رو بعد این همه تحصیل خوب پیدا کرد. یکی از علمای بزرگ اهل سنت میگفت من هیچ وقت حاضر نیستم با خواجه نصیرالدین طوسی روبرو بشم، چون انقدر قدرت زبان خواجه قویه که میتونه باطل رو به عنوان حق به من اثبات بکنه، میتونه حق رو به عنوان باطل به من اثبات بکنه و من هیچ وقت با این روبرو نمیشم، میترسن روبرو بشم. اینه که در مکه حتی نوشتن تو اون 13 سال مسافر از بیرون میومد مکه، مردم مکه برنامه ریزی کرده بودن از هر دروازه‌ای که مسافر وارد میشد نوشتن اینو، سوال میکردن چه روزی میخوای بری مسجد الحرام، مثلا میگو روز پنجشنبه، میگفتن خب اسمت مال کجایی، ما پنجشنبه دم در مسجد الحرام منتظرتیم. پنجشنبه می اومدن دم در مسجد، مسافر که می اومد می گفتن این قانون مکه است، قبول نکنی حق ورود به مسجد نداری، چون اونا کلیددار حرم بودن. قانونم این بود که دو تا پنبه می چپوندن تو گوش مسافر که قشنگ فرو بره، بعد امتحانش میکردن، میدیدن صدا رو نمیشنوه، میگفتن حالا برو. میگه خب برای چی پنبه تو گوش من با این سفتی چپوندین؟ میگفتن یه جادوگر تو حجر اسماعیل نشسته، اگر یه جلسه حرفاشو بشنوید بیدین میشین. پیغمبر رو میگفتن، نمیذاشتن با پیغمبر کسی روبرو بشه مگه با پنبه در گوش. من والا ماهواره ندارم، جایی هم تالا تهرون نرفتم ماهواره ببینم، ولی از طریق سایت هامون جنایات ماهواره ها رو که میگیرن به من میدن برای جواب دادن، امروز میلیون برابر قدرت مردم مکه پنبه تو گوش 6 میلیارد جمعیت میذارن ماهواره ها که صدای حق رو نشنن. حق بدون ترفند مورد قبول قرار میگیره. اگه بخوایم وارد ترفند هم بشیم که دیگه کاسه کوزه دشمن به کل به هم میخوره. اینه که تا میتوننم چهره ماها رو، ماها که میگم ماهای اثرگذار رو، نه آخوندایی که بسیار به سودشونه که هم باشن هم تو لباس باشن هم منبر برن، اونا رو کاری ندارم، اصلا چهره اونا رو مورد حمله قرار نمیده، هیچ کاری باشون ندارن، خیلی هم از اونا متشکرن. شما الان 60 سال اسرائیل اینجا حکومت برپا کردی، یه جزوه ده صفحه علیه اسرائیل از یه آخوند سنی پیدا نمی کن. یه جزوه علیه مسیحیت تحریف شده پیدا نمی کنی. اما بالای 100 میلیون جلد کتاب تا حالا علیه شیعه نوشته شده به دست این آخوند، اونا رو که خیلی هم خوششون میاد پولم بهشون میدن، همشون تو سفارت لیست دارن براشون پول، از پیش نماز مسجد الحرام حقوق داره از آمریکا تا پیش نماز مسجد النبی تا پیش نمازهای دهاتای زاهدان و سیستان و بلوچستان، همه رو امریکا تغذیه میکنه و تقویت میکنه، اما ماها رو سعی میکنه از چش مردم بندازه با دروغ، با تهمت، با یاوه‌گویی، با وسوسه، با جادوی زبان. بازم میگم اونایی که به ضررشونه، اونایی که از حد بالا تا پایین به نفعشونه که نه باهاشون خیلی موافقم. تو کتابای انگلیس من دیدم، کتابای خود انگلیس، یکی از دانشمندان بزرگ لندن نوشته اگر ما مجسمه معاویه رو با طلای ناب بسازیم و تو تمام میدونای انگلستان قرار بدیم، حقش رو رعایت نکردیم، برای اینکه حکومت او باعث شد که پیشرفت اسلام متوقف بشه، تشیع زمینگیر بشه و مسیحیت و یهودیت در عالم بمونه. این خدمت و معاویه به ما کرده، ما مدیون او هم. با معاویه کاری ندارم، خیلی هم تعریفش رو میکنم، خیلی خیلی هم تأییدش میکنم. شما عربستان برو، از آخوند عربستان که ریشش تا پایین نافش سوال کن ما رأی و کفی معاویت ابن ابی سفیان، رأی درباره معاویه چیه؟ میگه امیر المؤمنین، خال المؤمنین، معاویه اول الامر هست، دایی مؤمنین هست، امیر المؤمنین هم هست، با اونا کاری ندارن که. اما حالا تو نوشته های اسرائیل و امریکا ببین، علیه ابی عبدالله، جلسات ابی عبدالله، روحانیون اثرگذار در مردم، نه روحانیون صندلی دارا، به اونا هم کاری ندارن، چون اونا کاری به دین مردم ندارن، نه اهل منبرن نه اهل محرابن، یا وکیلن یا وزیرن یا مدیرن یا در یه نهاد دیگه هستن. اونایی که با دین مردم سر و کار ندارن، با اونا هم کاری ندارن، فوششون نمیدن، ساقتشون هم نمیکن، چون کاری به این کارا ندارن. نه اینکه بد باشن، خوب بیکار در دینن، نه که چی کار دارن اونا رو، خوب هم هستن که مزاحم اونا نیست. این مزاحمت فکری که ای بیدار بکنن جوامع و بیدار بکنن ملت‌ها رو، بیدار بکنن افراد رو، خب خیلی براشون سنگینه، بسیار سنگینه. میترسن گو کاملا منو تا مرز دست برداشتن از فرهنگ اهل بیت کشید. تو گیروداری که من افتاده بودم، تو تردید و تو شک و تو این که بمونم نمونم برم، اتفاقی پیش آمدی کرد ما یه مشهد بریم، حالا تو مرز بیدین شدن و رفتیم مشهد، یه ساعت کشید، خیلی قشنگ برای من تعریف کرد، از اولیاء خدا بود انصاف، داستان مال جوونی هاشون. گو یه روزی وارد صحن شدم، همین صحنی که الان سرپوشیده کردن اسمشو گذاشتن رواق امام خمینی، این اول صحن بود که اگه یادتون باشه موزه و کتابخونه تو همین صحن بود. گفت داشتم میرفتم حرم، این یاری خداست. گفت به فکرم افتاد برم تو کتابخونه، من عالم که نبودم، دانشمون که نبودم، درسم مثلا تا حد 5 کلاس مکتب همون محلمون بود، اما آدم با مطالعه ای بود. گفت وارد کتابخونه شدم و حالا اون زمان نزدیک 700,000 کتاب داشت آستانه، الان 4-5 میلیون کتاب. گفت همینجوری کشوی فیش کتابا رو کشیدم جلو که چی رو بخونم. تو این کتابا تو حرف کاف، اون کشویی که کشیدم جلو حرف کاف بود، برخوردم به کتاب کافی، به اون کتابدار گفتم که این کتابو به من لطف کنید. رفت و یه کتاب شریف کافی رو آورد و جالبه، میگه وقتی که کتابو وا کردم این باب اومد، باب الاضطرار الی الحجه، باب نیاز مردم به حجتهای پروردگار، به حجتهای الهی، که چه روایات نابی این باب داره، روایات عقلی، حکیمانه، قابل قبول. می گفت یه روایتشو من خوندم، همون روایت تا الان که 75 سالمه به ثابت موندن در فرهنگ اهل بیت به من کمک داد. تمام اون وسوسه هام عبین رفت و موجا عبین رفت و اونی هم که زبون بازی میکرد پیش من کاملا به شکل شیطان دمدار سمدار شاخدار پیدا شد تو ذهنم، وحشتناک قیافه داشت. خب این کمک پروردگار. این مطالب رو انشالله غنیمت بدونید که یه مؤمن از طریق عقلش، از طریق مطالعهش، از طریق اندیشهش، از طریق مقایسه کردن این فرهنگ با اون فرهنگ، از طریق آشنا شدن با یه عالم ربانی، آخه این آشنایی هم گاهی اتفاقیه، واقعا اتفاقیه. مثلا من خودم اون وقت که کلاس چهارم دبستان بودم، اتفاقی با یه دبیر دبیرستان، اصلا اون با کلاسای ما سر و کار نداشت، دبیر دبیرستان اتفاقی، من حالا دقیق چون 53-54 سال پیش یادم نیست، ولی اتفاقی با این دبیر آشنا شدم و بعد برای پدرم تعریف کردم تو همون سن 10-12 سالگی. پدرم هم یه رو نهار این دبیر رو دعوت کرد خونمون. اصل آخوند شدن من فقط باعثش اون دبیر شد. ببینید این کمک خداست. یعنی به احتمال 100% اگر من اتفاقی به او برخورد نکرده بودم، حالا نهایتاً یه دانشگاهی بودم یا یه برنج فروش بودم یا چغندر فروش بودم یا سبزی فروش محل بودم یا بالاخره گچکاری، عملی، بنایی، همه شغلام محترم، یکی از اینا بودم. اما من نمیدونم اون زبان، اون حق‌گویی، اون آداب، اون ادب، اون کرامت، اون شخصیت چیکار کرد با من که بعدم وقتی پیر شده بود تمام سیشب مارمزون رو میومد پا منبر من، فکر میکنم میشست مست میکرد از اینکه یه حمالی رو تونست تبدیل به یه آخوند خوب بکن. که من می اومدم پایین جلو مردم دستشو می بوسیدم، می گفتم آقا این منبر مدیون شماست، طلب شدن من. می گفت اصلا من میام با من از این مطال، آدم خیلی خالص، می گفت نگو، می گفت خدا تو رو راه نمایی کرد، به من ربطی نداره. ولی بالاخره به او ربط داشت. خدا کمک می و خدا کنه خود پروردگار می فرماید. خود پروردگار در حدیث قدسی خدا کنه خوبیایی که من به طرفت می فرستم بپذیری، رد نکنی، که اگر بپذیری باز به رحمت خودم قبول کرده، اگر رد بکنی یه گناه بدی تو زندگیت بوده که باعث شده فرستاده من رو رد کنی. المعروف این کلام خداست، هدیتون الى عبدی المؤمن فإن قبلها فبرحمتی و این ردها فبزن بهی. خوبی رو من برای بندم میفرستم، اگر بپذیره باز به کمک رحمت من قبول کرده، اگر رد بکنه گناهی کرده که رد کرده. من تو مارمزون در یه جلسه یکی رو به هم معرفی کردن، گفتن اگر دومی نباشه که هست، ولی سومین ثروتمند خاورمیانه است. اگه دومی نباشه که هست. یه جلسه مذهبی هم من به یکی از اقوامش چند وقت بعد اون جلسه گفتم به این قوم خیشتون یه زنگ بزن، یه وقت بگی من برم پیشش برای کار قرآن، برای کار اهل بیت، از این ثروت کلان یه گوششو بگیریم که به درد قیامتش بخوره. اونم دو سه بار زنگ زد، بعد به من زنگ زد گفته وضع کاسبی ها خوب نیست و بده و حالا ایشونو نیار پیش من. اینه، یعنی رد کردن مال گناه خود انسان. و الا این ثروتی که دومین ثروتمند خاورمیانه است، فکر کنم اگر طبیعی زنده بمونه دو سه سال دیگه میره به زهرا و این ثروت کلان میمانه و جوابش پیش پروردگار و بخلش. اینه المعروف هدیتون الى عبدی المؤمن. من اینجا یه یادیم از مرحوم آقای راشد بکنم که پیر مرد و یادشون شبای جمعه پشت. اولین بار من این روایت رو از ایشون شنیدم، توی ماشین بودم، رادیوی ماشین باز بود، شب جمعه بود، ایشون داشت و خندانی میکرد، این روایت رو داشت برای مردم میخون. البته بعد که من طلبه شدم خودم در کتابای رواییمون روایتو دیدم. المعروف و هدیتون الى عبدی المؤمن فإن قبلها فبرحمتی. کار خیر رو من میدم دست مؤمن، اگر قبول بکنه به رحمتم قبول کرده، رد بکنه باید بدون گناهی داشته که بین من و او اون گناه حجاب شده که قبول نکرد این کار خیر. این مؤمن قرشی. چرا قرشیه؟ لأنه اقر به شیء المأخوذ عنا، فرهنگ ما رو پذیرفت و قرارم در این فرهنگ داشت، ثابت قدمی داشت، تصدیق داشت، ایمان داشت. حرف امروز تمام. البته این قرشیون بازم معنیش ادامه داره، خدا بخواد فردا انشاءالله. برای ذکر مصیبت یه روایت براتون بخونم که این حادثه کربلا قبل از به وقوع پیوستنش، از قبل از اینکه چیزیش به وجود بیاد، چه دلهایی رو سوزونده که ملائکه خادم اون دلها بودن. چه دلهایی رو سوزونده. امیر المؤمنین آرام روی اسب با لشگر دارن میرن به طرف صفین. بالاخره اونام بدن داشتن دیگه، بدن وقتی خسته میشه نیاز به استراحت داره. امام روی زین اسب خوابشون، حالا خواب ائمه ما که دیگه رو زین دو ساعت و سه ساعت که نبود، یه هفتش ده دقیقه به قول ما چشم امیر المؤمنین گرم شد و بعد که بیدار شد نوشتن. امروز من داشتم میخوندم لا اله نوشتن، چنان گریه کرد که قش کرد رفت. حالا مفصل روایت رو من توی جلسه بالاخره باید بخونم، روایت خیلی مهم. کسی که نزدیک امیرالمؤمنین بود، خب وقتی حضرت به حال اومد گفتش که ما یوبکیک، علت این گریه که ما تا حالا ندیده بودیم از شما چیه؟ چون ما در روایات هم نداریم که حضرت از شدت گریه در شهادت زهرا غش کرده باشه، نداریم. چی شده؟ فرمود همین الان که خوابم برد، خواب دیدم تو حرکتم، رسیدم به یه بیابانی که کل بیابون پر از خونه. از میان این دریای خون یه صدا میاد، گوش دادم، دیدم این صداست، حلم ناصر ینصر. و هل من معینن یعیننی. به خودم گفتم علی، تو آدمی هستی که تو کل دوره عمرت به فریاد مظلوم رسیدی، بدو ببین کیه. وقتی رفتم دیدم حسین خودمه، میان خون افتاده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.